بسم الله الرحمن الرحيم. حدوث انسان که شریفترین مخلوق الله تعالی است توسط انسان رخ میده. اگر انسان رو ما اشرف مخلوقات در نظر قرار بدیم، این انسان از هر چیزی غیر از انسان حادث بشه، اشرف اوست نه انسان. برای همین انسان هم بایستی از انسان حادث بشه، جز اون انسان اول که به حسب ضعف در قابل یعنی عالم ماده، اولین انسان بایستی از ماده تول مواد انسانیت که خاک و آب هست خلق بشه، که حالا اونو بسمانه. وگرنه خود انسان از انسان حادث میشه. طبق این قاعده هر چیزی که شأن اشرفیت داره در عالم انسانه. انسان هر چیزی رو خلق کنه اشرفه یا حادث کنه. اما این اشرف که میگیم اشرف مخلوقات نیست. حالا من یه کلمه دیگه به کار میبرم، میخوام بگم اشرف موضوعات از انسانه. حالا میتونیم اشرف موضوعات رو برداریم بگیم برترین موضوعات عالم را انسان حادث میکنه. هر جا موضوع برتری بود که در اون موضوع دیگه برتر از اون ماجرا وجود نداشت، پای انسان در میانه. نهضت امام حسین علیه السلام توسط خالصترین انسانها، خالصترین افراد، خالصترین عباد الله رقم خورد، که این خلوص را عرض کردیم به این معناست که انسان مخلص خالص است از هر معنا بخشی، که اینا خب تشکیکی هن، شدت و ضعف دارن. اوج اینها شدن همان کسان که کربلا رو رقم زدن، امام حسین علیه السلام. خب امام حسین که در اوج امام اون عصر و یارانش، اینها هیچ معنا بخشی درشون باقی نمونده بود. حالا من از خود امام حسین میگذرم میرسم به یاران. هیچ معنا بخشی در این یاران باقی نمانده بود، نه اینکه رخ نداده بود. اگه رخ نداده بود از اول، ما در کربلا 72 تا امام حسین داشتیم. نمیشه رخ داده بود، باقی نمانده بود، که به اون میگن تزکیه. در این جنگ جهانی اول دوم 70 میلیون آدم کشته شد. 70 میلیون هیچ یادی ازشون نمیشه. در کربلا 72 نفر کشته شدن، عالم رو گرفتن. این به حسب اون خالص بودنی است که دارن. کلن ماجرای اخلاص رو یه قدری عوامانش کرده. همه هم میدونن که بله، عمل اثرگذار عملی است که با اخلاص باشه، عمل ماندگار عملی است که با اخلاص باشه. همینو میدونن، اما خب کم میتونن انجام بدن. می اینطور اخلاص نه، اگر یه کسی با اخلاص کتاب بخونه، دفعه بعد که کتابو باز میکنه میره روی سقف دفعه پیش، اون سر جاش مونده. دفعه سوم میره رو سقف دفعه دوم، دفعه چهارم میره رو سقف دفعه سوم. حالا چون 3 روز فقط، 3 روز رشد. ولی چطور میشه که انسان ها یا رشد نمی کنن عمدتا، یا خیلی یواش رشد کنن، یا دارن میرن پایین؟ اون ماجره اخلاصه. ماندگار شدن یک موضوع منوط به اخلاص. حالا اون یاران امام حسین در ذیل امام حسین، توسط امام حسین به یک شأنی از اخلاص رسیدن که هیچ معنا بخشی درشون دیگه نمونده بود، و چون نمونده بود تونستن کربلا رو رقم بزنن که نمیره. کربلا رو کاری باهاش نداشتن، همش باش کار داشتن بره نمیره. خیلی عجیبه، موجود رو، هر موجودی رو شما رهاش کنی میره، میوه و پا پارچه و یه عمر داره. حالا وقتی بخوای نره بیشتر میمونه، یه وقت میخوای بره زودتر میره. این کربلا به انقلاب اسلامی 40 سال نگاه نکنیم، 2500 سال که فقط نظام شاهنشاهی، حالا و الی قبل همش میخواستن بره و نمیره. اگه میخواستن نره چی میشد؟ این ما الان با چه نهضتی از امام حسین مواجه بودیم که حالا تخیل نکنیم بهتر. در امام حسین علیه السلام و یارانش هیچ معنا بخشی نبود و رخ و باقی نمونده بود. در امام حسین که نبود، در اینها رخ داده بود و باقی نمونده بود. اینها به معنای واقعی تو این مدت سیرشون تجرید معانی کرده بودن توسط هدایت امام عصرشون، یعنی مملو شده بودن از معانی حقه و نمیشه مملو شد از معانی حقه مگر با از بین بردن معنا بخشی ها. حالا این که شما میخونید و میشنوید کربلا بی نظیره، لا یوم که یوم که ابا عبدالله، خب این روایته، اون کل یوم عاشورا کل ارزین کربلا جمله است، ضرب المثله. بعضی وقتا درسته، بعضی وقتا وقتی پای نهضت اسلام در میونه اون جمله خیلی خوبه، مثل اینکه جنگ است امام میگه که کل یوم عاشورا کل ارزین، خوب. ولی به لحاظ نقل هیچ اصالتی نداره اون جمله، یه جمله شیرین جذاب، جمله شیرین جذاب بعضی وقتا خوبه. نقل لا یام که یامی که یام عبدالله، هیچ، فقط هم بی نظیره، لا هم میاره دیگه، بی نظیره. این که میگه در اون چه که در کربلا واقع شد بی نظیره، یعنی هیچ جایی نداریم که انسانهایی که فارغ از معنا بخش شدن این تعداد بشن و با هم یک عملی انجام بدن، یک بار رخ داد و اونو هیچ کس نمیتونه از بین ببره. کربلا رخ داد توسط انسانهای مخلص، از بینم نمیره. حالا از بین نمیره یعنی حیات داره، پارچه و اینا از بین میره چون حیات نداره، هی حیات اولیه داره ضعیف میشه از بین میره. حالا اونو هی میخوان از بین ببرن، قوی تر هم میشه، حیات مادام داره که از بین نمیره. بعد این رخ داد، حالا هر کس به قدر همت خودش تا قیامت میتونه بره از اون صحنه بی‌نظیر، از اون حقیقتی که اصلا از بین نخواهد رفت، معنا کشف کنه، نه اینکه رؤیت کنه، تا با اون معانی کشف شده معانی ایجادی رو از بین ببره. کی؟ خودش. حالا دیشب معنا صحبت کردیم، یه بار دیگه میگم، هر امر برتری که دیگه نمیتونه کسی بیاد باشه رقابت کنه توسط انسان در عالم رخ میده، مثل اینکه انسان کامپیوتر رو درست میکنه، هیچ کس نمیتونه ابر رایانه درست کنه، هر کس درست میکنه رایانه جدیدتر. حالا اون کسی که رایانه جدیدتر رو درست میکنه انسانه یا رایانه است؟ انسان. بی برو برگه، وقتی انسان از انسان متولد میشه یعنی هر چیز برتری از انسان. تمام. کربلا هم یک برتری بی نظیری داره که توسط انسانهای برتر و مخلص خلق شده و ماندگاره. عبسه یا نه؟ علت داره، علت داره، علتش اینه که این تا قیامت یک بستری میشه، هر کس به قدر همت خودش بره در کربلا، بره در نهضت سید الشهدا، معنا کشف کنه، با اون معانی که کشف کرده اون معانی ایجادیشو خودش از بین ببره. هنی الک، خوش به حال اون کسی که اینطور. برای همین شما میبینید هر چه از تاریخ میگذره کربلا و نهضت امام حسین علیه السلام تلالو بیشتری پیدا میکنه. دیشب خوندین چرا؟ چون هر چی میگذره بحران معانی بیشتر میشه. دارو، فلان دارو کی کمیاب میشه؟ وقتی نیاز بهش بیشتر میشه. بگید کی نیاز بهش بیشتر میشه؟ احتکار میکنن؟ نه، میدونی چرا دارو احتکار نمیشه کرد؟ چون انقضا داره. خیلی خوبه، انقضا داره دیگه. دارو احتکار نمیشه کرد، دارو رو نگهداریش سخته، احتکار. فقط یه جا کمیاب میشه، وقتی مصرفش میره بالا. حالا کی مصرفش میره بالا؟ بیماری زیاد میشه. چرا کربلا اینقدر مصرفش رفته بالا و نهضت امام حسین اینقدر مصرفش رفته بالا؟ من حتی خودم هم یادم بچه که بودیم هیئت جزو زندگی افراد نبود، محرم جزو زندگی نبود. مثلا ما یکی کارهایی که میکنیم دوران راهنمایی و اینها این بود که بریم تو حیات مدرسه زنگای تفریح از اهمیت مشکی پوشیدن برای امام حسین بگیم. بعد معمولا اینجا میشد میرسیدیم به این جمله که میگفت خب من ندارم، میگفتم من دارم. او پدرمو داده بود افری دو جین، تو اینا رو باید تا قبل محرم، نهایت روز اول محرم آبشون کنی. حالا و پدرم هم آخون بود دیگه، فقط پیرن یقه آخوندی میخرید. گفتم آقا جون اینا یقه آخوندیه، اینا بعدش میگم. گفت برو پدر سوخته، یقه آخوندی خیلی کلام مقدسیه. یقه آخوندی میدادیم، دفعه میدیم روز دوم محرم بچه های قرطی مرسی یقه آخوندی آستین مولند بود دیگه، درم نمی آوردن. حالا خودشون نمیدونستن که اصلا این لذت مشکی رو نمیفهمیدن. لذتش الان جونی، الان دیگه بچه‌ها سعی میکنن انتخاب کنن کدوم هیئت برن، کدوم مشکی رو بپوشن. حالا اینکه ما خیلی قدیمی نیستیم، قدیمترها اینطور نبود که. بعد اصلا اون چه که از امام حسینم بود معانی نبود، صرفا تشریفات بود. حتما یادتونه. الانم حالا من بخبرم نمیبینم، ولی شاید هم جوب باشه کمتره. میخوام بگم که قدیم واقعا جلوی هیئت‌ها شلوغ‌تر از تو هیئت‌ها بود، به خصوص لحظات شام دادن مرسوم بود. میگفتن ما مسجد پدرمون یوم القدیر بود، در محل معروف به یوم القیمه، قیمه میداد، صف وای میستادن اینجا تا چهار رو وای میستادن. اینا داخل مسجد 500 تا شام میدادن، بیرون 2500 تا میداد. کسی هم شام نمیداد اون وقتا، من اینا رو دیدم. همونجا شروع میشه دیگه، معمولا از ظاهر شروع میشه. الان نه، الان یه هایی کم از اون قضا میبینیم جلوتر دیگه مدعاهی خیلی برس بود، بعد کم کم سخنران ها هم آدم حساب شدن. قدیم اینجوری نبود، قدیم سخنران اصلا کاری نداشت مردم گوش میکنه، صحبتشون میکرد میرفت خانوم ها بیشتر صداشون میومد و بچه ها. یادتونه مسجد ها رو انگار همه با هم یه جیغ یواشی داشتن میزدن، همه با هم جیغ. خانوم ها طبیعی اونجا نیست. الان الان اینا پیدا بکنن یه کسی رو که بتونه دستشون رو بگیره، خود خانوم ها شیر زنان رو میرن جلو. چی میشه که اینقدر مصرف امام حسین رفته بالا؟ چون بحران هویت معنا رفته بالا. نه هرچی بگذره این بیشتر میشه، این یکی هم بیشتر میشه. کارایی انسان اومده پایین، انسان ها خودشون ناراضی هن. سابق انسان با خودش مشکل نداشت، الان انسان ها از خودشون این کارآمدیشون اومده پایین، بهره نمیبرن، احساس بیهودگی میکنن. چرا؟ چون بحران معنا پیدا کردن که دیشب بود، درسته؟ بی بهره شدن، پوچ شدن. این تجدد نمیخواسته انسان رو پوچ کنه ها. هر اون چه یه تجدد به شما میده بخوری گوش کنی تفکر کنی، خودش اول انجام داده. اینو بدون این مرض نداره که، این بحث سال پیش کردیم که تجدد مرض. تجدد به انسان معنا بخشید. چرا مصرف امام حسین رفته بالا؟ تجدد به انسان معنا بخشیده. انسان رفته رفته هی ناکارآمد شده، هی بهرش اومده پایین، نمیخواسته این کارو بکنه تجدد. و اون انسان متجدد نمیخواسته اینطوری شده، لاجرم معنا بخشی پوچ میکنه و بی بهره میکنه. حالا این معنا بخشی بایستی انسان کامل بیسته رخ بده که یه کاری بکنه، یا باید تادید یه کاری بکنه. تادید، اون تادیدش در کربلا بود، چون امام حسین علیه السلام دید که اینا نماز و اینها اینا میخونن ولی دیگه کارایی ندارن، کارآمدی ندارن، چون دین ندارن، گمان میکنن دین دارن، با باید کربلا رو رخ میداد، اینا میفهمیدن این دین نیست، این که شما دارین اسمش دین نیست، اینطوریتون میکنه. حالا با این قسمش کاری نداره. پس تجدد اومد به انسان و جزء به جزء انسان، جزء به جزء همه چی معنا بخشید. این پوچیه بیشتر شد. یک موجود، یک وجود، یک صحنه تاریخی، یک حادثه تاریخی، هرچی اسمش، یک نهضت رخ داده که تجربه نشون داده به بشر هر کس به پوچی میرسه، میره از اون بهره میبره، از پوچی رها میشه. اون امام حسین علیه السلام، مصرف امام حسین هر روز میره بالاتر. و این مصرف امام حسین معنا بخشی رو از من میبره، نه بازیه با امام حسین. پس معنا بخشی همانا، پوچ شدن همانا. امام حسین و اصحابش صحنه ای رو ایجاد کردن که هر کس میخواد از معنا بخشی خلاص بشه اون هست. حالا شما من بگید میشه دوتا وجود کامل کنار هم باشن؟ که این هم باشن؟ اگه دوتا وجود کامل این هم باشن چرا دو هن یک هن دیگه؟ تفاوت دارن. حالا تفاوتشون تو بالا پایینه یا نه؟ حتما، اگه نه تفاوت نداره. کربلا رخ داده، درسته؟ چیز دیگه هم هست که رخ بده؟ کشته شدن خیلی رخ داد، مظلوم کشتن خیلی رخ داد، در راه اسلام کشتن خیلی رخ داد. هیچ کدام کربلا نیست. بقدری انسان ها امام حسین از ساحت قدسیه حضرت سر شده، من زد میخوام کلمه رو میکنم ولی دیگه حالا کلمه علمیه، به قدری امام حسین مصرف خواهد شد، به قدری امام حسین مصرف خواهد شد که اثرات سوء مصرف تجدد از بین بره. هی سالم بشن آدم ها، هی سالم بشن آدم، هی سالم بشن آدم. بعد تازه اون وقت امام آخر بیاد، این عین طالب و بدم المقتول به کربلا رو ما میگیم، امام که نمیگه. اینقدر انسان ها امام حسین رو دوست خواهند داشت، احساساتشون به قدری گره خواهد خورد که بگن بیاد یه کسی انتقام امام حسین رو بگیره. نمیگن بیان جهاد و جهان رو پر از عدل و داد کنه. امام زمان میاد جهان رو پر از عدل و داد میکنه، کار حجتی است. شیعه اینطور نیست. شیعه پرچم سرخ امام زمانش اون طرفش، پرچم سبز امام زمانش اون طرفش سرخه، نگاهش به کربلاست. یا لسارات الحسین یعنی همین. اون مختار شیعه بود، یا نفهمیدن که شیعه است. بقیه بچه های خوبی بودن. یه بازی با امام حسین که کشتم شدن سلیمان رو این علم هست، علم تا دلتون بازی با امام حسین هست. پس یک صحنه‌ای در عالم هست، یک حقیقت در عالم هستش که در اوج کشف معنا توسط انسان‌هایی که در اوج کشف معنا بودن رخ داد. تمام، هر کس به قدر همتش اونجا معانی کشف کنه. چرا اینو گفتیم؟ برای این از جمله اون معانی بخشی‌های تجدد، معنا بخشی‌های تجدد که به انسان کرده. قبلش اینو بگم، دیشب عرض کردیم انسان جزء بدن، معناش گم بشه چی میشه؟ بهرش رو دست بده بدن. بعد گفتیم من معناش رو دست بده چی میشه؟ پوچ میشه. کلن تجدد معنا بخشی رو از انسان، به اینجوری بگیم بهترین معنا بخشی تجدد در انسانه. بعد خود اون انسان که خودش معناش رو گم کرده میره معنا میبخشه به امور. از جمله اون معنا بخشی هایی که تجدد کرده این است که تجدد انسان برتر رو، انسان عالی رو، انسان موفق رو چه انسانی میدونه؟ این سوال هم میکنه. به نظر شما که آشنا هستین، رفاقت داریم با تجدد، تجدد میخواد یه انسان برتری رو معرفی کنه، چه انسانی؟ یه کلمه است. موفق ترین انسان از منظر تجدد کیست؟ انسانه؟ مشهور دیگه، پیشرفته. خب چی؟ نه، میاد تجدد میگه که انسان پیشرفته در مادیات مهم. نه اینجوری صرفا نیست، اونو به اکثریت تجدد میاد. گاندی که با یه لا پارچه زندگی میکرد و با انسان به عنوان انسان موفق معرفی میکن، ماشین که هیچ کفش هم نمیپوشه. نه یه کلمه بگین همه تونم میدونین، ولی مثل سیگاره انقدر هست که نیست. آفرین. بله تجدد انسان موفق رو فقط انسان شجاع معرفی میکن. میگه برترین انسان، موفق ترین انسان، عالی ترین انسان کیست؟ انسان شجاع. تو تمام فیلم هاش، قهرمان هاش که جذاب ترین هاشن کدامن؟ شجاع. به هر نحوی. من یه وقت خودم با خودم قرار گذاشته بودم که یه فیلم بالاخره توی از فیلم‌های هالیوود، خب هالیوود خیلی زحمت می‌کشه، ما هم نبینیم اسراف میشه. خب من فیلم هالیوودو خیلی می‌بینم. با خودم قرار گذاشته بودم بالاخره یه فیلمی خواهم دید که درش یه نفر شجاع نباشه. آقا اون با ظهور عزت حجت رخ میده، بچه‌ها برن هالیوودو بگیرن بساز. هالیوود فیلم ساخته درش خانوم نیست. یه کامل برای حوزه علمی ساخته. شما مشکل دارین با خانم ها تو فیلم ها؟ هیچ اصلا این خانم رد هم نمیشه انقدر فیلم دقیق. اصلا بوسول و این شوزوزات هیچ. آهنگ طرف دیک دیدیش دارین هیچ. کلاسیک کلاسیک. فقط قهرمان هست، اونم شجاع. اصلا این بکش نخ تسبیح و میریزه. موفق ترین انسان رو، حتی مشهوری که گفتم اینه، کی مشهوره در تجدد؟ شجاع یا غیر شجاع؟ اصلا اجازه بدن کیو مشهور میکنن؟ کسیو که دوست دارن. کیو دوست دارن؟ شجاع. او انسان برتر رو، انسان موفق رو و هر کلمه که در تمام فیلم، آقا فیلم نه، برو عقبتر. فیلم که با مدرنیته به وجود نیومد، فیلم نوه مدرنیته است. برو از رنسانس. رمان بدون قهرمان داره؟ یعنی تو ویکتور هوگو همون ژال والژان رو میگه، اون آخرش دیگه کم میاره. 16 سال طول کشید بنویسه فکر کنم. 16 سال. دیگه آخرش چی بگه این قهرمانی که تو باهاش پا به پا اون ویکتور هوگو رو خوندین، بی‌نوایان رو؟ به من چه سوال میکنم؟ خودت ببین. یعنی شما پا به پای یه قهرمان میری دیگه تهش به وجه میبرد، میگه پرید رفت. آها کجا پرید رفت؟ از دیوار پرید رفت. تموم شد رمان. ما رو اینجوری سر کار گذاشتی، همیشه در ذهن تو قهرمان میمونه. ژال والژان یه قهرمان کافی، همین که قهرمان شجاع بود، شجاع قهرمان تمام. عاقبتش چی شد؟ داستانه. خب باشه یه کاری تو رمان‌هاش، تو فیلم هاش، تو مستند هاش. او همیشه اشکال هم نداره، همیشه قهرمان داستانش بدون استثناء انسان شجاعه. اما معنای شجاعت چیه؟ یعنی میگه انسان موفق انسان شجاعه، اما وایسا معنای شجاعت رو کشف کرده یا معنا رو بخشیده؟ تجدد کشف میکنه یا میبخشه؟ میبخشه. حالا خود شجاعت بده یا خوبه؟ خوبه که منم میبینم دیگه هالیوودو جذابه دیگه. اصلا شما اینجوری بپرسید آقا شما یه فیلم بدون قهرمانی جذاب میگی؟ نه قرار گذاشتم ببینم، ببینم قد جذابه، ولی اینا میدونن، یه نفرم نمیشونه ببینه، نمیسازن. نه هالیوود، سیما فیلم. و من میبینم فیلماش خوبه، صدا و سیمای خودم. میشه قهرمان نداشته باشه؟ بذار یه فیلم مثال بزنم که همه تون دیدین، اسمش هم زیاد یادم نیه. اون پسر کوچولویی بود که پدر همه در بود و زمستون پدر مادرش رفته بودن سفر. تنها در خانه یک. آره درست گفتم، تنها در خانه یک. تا چند ساختن؟ 3 2 6. تا 6 ساختن و مخبر نداره. من تا 2 3 دیده بودم. عجب، پس دارن همش میسازن. اون بزرگ میشه بچه. خب تو اون بچه رو در نظر بگیرین چقدر جذاب بود. ما خب بچه بودیم اینو میداد با این برادرمون سعی میکنیم بعضی کاراشو بکنیم، بعد تنبیهمون میکردن نمیشد. آسیب میخورد خونه، یکی در باز میکنه سطل آبریزش، بعد کتک میخوری تو فیلم ما دیگه سطل میذاشیم مثلا خواهرمون رد میشد خیس میشد ترتیب ما رو میدادن، تو فیلم ترتیب نمیدادن میخندیدن. حالا نکته است میخوام بگم چقدر اون جذاب بود خود ذات شجاعت خیجت. حالا این بس سال پیش که اینکه مدرنیته تو مصداق میره، تو محتوا نه تو فرم. همه اینا درسته، همه این فرما درست، همه لباس و ماشین و اینای مدرنیته نیاز بشره تو عصر، تو این عصر محتواش بده. بذار من هی باید ور برم با افکار شما که معنا رو بتونم دستگاه کنم. آقا شما این آدم های غیر اصیل این شکلن، عقلشون در سر نیست، فکر میکنن هر چی همه چی داغون تر باشه به اسلام امام حسین نزدیکتره. شما زیر کولر، یاته از محضر خانم موز میخوام، کولر گازی اونور نیست، شما زیر کولر گازی سینه میزنی، پشتی تکیه میدی، فرش میشینی، بیایم کولر گازی رو بکنیم یه هواکش برعکس، یه هواکش برعکس بزنیم، پنجم پنجم نه تا میشه سخت، بعد به جای فرشم سنگ، به جای پشتی هم اصلا تکیه نباید داد، نورم مشعل، اونجوری بهتره یا اینجوری؟ بگین چرا بعضی هم میگن اونجوری؟ من یادم به یه هیئتی خواستن کولر گازی بزنن اون سالا به ایزار گذاشت، آقا چند نفر رفتن گفتن اصلا سینه زنی عرق نکنی حال نمیده. من یادم به هیئتی که خیلی ما گفتیم آقا شیک غذا بدی، این چه وضع غذا دادنه، همجور بش جوری میومد رو سفره با جوراب غذا رو اینجور تر تر تر، بعد قاشقانم ورت میریخ پایین، همه به هم نشوند وای خونتون مگه اینجور زندگی میکن؟ گفت آقا اینجا ارتبازی بود، ارتبازی چی؟ مرغ به مرغ مگه دونه میدی؟ به مرغ هم دونه میدم میگم بیا بیا میمریزن که. چرا فکر میکنم اون بهتره؟ بچشن البته دست بردار نیستن ها، یعنی خدای نکرده ما یه سال نور رو کم کنیم، کولر رو عوض کنیم، فرش رو موکت کنیم، جمعیت اون ماجر حضرت مسلم پیش میاد طبیعیه، چون دیگه بچشی دیگه ول نمیکنه که. بعد این بچه ها چه گناهی کردن؟ واسه این هم باید جذاب باشه، راحت باشه، هیچ اشکال نداره بید بالاتر. آه حرم امام رضا رو مدیریتش رو عوض کنیم، بدیم دست همون گروه یکم استعداد سیما دادن اونجا هم بدن، اونجا یکم اون رو کم کنی اصرافه. اه بعد چه خبره؟ همه صف وایسین یه لحظه در باز بکنیم همه رد چیم بریم، ما رفاه هست تو حرم کم کنیم، حال میده؟ بگید نمیده؟ نمیده. نیاز این عصر تکنولوژی، اینو پارسال بحث کردم مبانیشو، و رفاه هم نیاز انسان الانه، تجدد اینا نیست، تجدد اون محتواشه که حالا حتما رجوع کنید به سال آموزش. تو شجاعت، خود شجاعت ذاتش نیاز ماست، برای همین تجدد موفق شده از طریق شجاعت ما رو جذب کنه، مثل اینکه موفق شده از طریق تکنولوژی ما رو جذب کنه. همین تکنولوژی اینجاست، خدای نکرده میتونست توی دانس هم باشه دیگه، خودش ذات. میخوام اشتباه نکنید که شجاعت اشتباهه، نه محتواش اشتباهه. یعنی چی؟ یعنی اون شجاعت رو درست میگه که موفق در این انسان یعنی شجاع است، فقط معناشو میبخشه، درسته؟ ها شجاعت در مدرنیته و تجدد معناش یعنی بیباک، نترس. و تو شما تو همه این فیلم ها و رمان ها اینو میخونید، ما به بیباک و نترس نمیگیم شجاع در کشف معنا، میگیم کل شق، میگیم بیعقل، میگیم احمق. خوب دقت کنید چی میگم، برهانش رو دوباره بگم یه خط، ولی اصلش رو سال گذشته بس کردیم. چرا ما نمیگیم به شجاع؟ ما اونا میگن بیباک نترس شجاعه، مثلا فیلماشون، ما میگیم این احمق کل شقه. چون امکان وقوعی اون قهرمان هایی که اینا تو فیلمشون نشون میدن تو عالم خارج هست. مثلا شما واقعا میدید پیست کنی تار عنکبوت بره اونجا از این برج به پایی تو اون برج؟ آقا چندمیش اومده بگو شما کنم اونم شیش و هفتمی چی بود مرد عنکبوتی؟ خیلی جذابه، منم دیدم حالا تا دو اینا شد بقیه شد یخی. واقعا امکان وقوعی داره؟ با این کل شقه آدم هم برج نمیپره رو برج که، اینا تار عنکبوت سخره گرفته دیگه. اون تار عنکبوتی که ما تو قرآن میگیم، اون تار عنکبوتی بدی نی که ما یه آدم درست میکنیم پیت میکنه از این ور سر میخوره میره اون. چی فکر کردی؟ او میگه شجاع، حالا اون میگه شما سادهش کنم تو هم فیلم ها و رمان ها باشین، شجاعی که میگه شجاعه و قهرمانه و عالیه و الگوی توه، در حقیقت کسیه که نمیترسه دیگه. نمیترسه به چه معنا؟ بیباکه. بیباک یعنی کسی که باکی از چیزی نداره، نترس، که ما بهش میگیم کله شق، دیوانه، بیعقل، احمق. در صورتی که ترس، باک داشتن، ترسیدن، یه باک ترجمه فارسیشه، این استعداد انسانیه. خالق در انسان نگذاشته. خوف که دقیقا هم شب سوم و دوم یا سوم و چهارم سال پیش نماده خوف صحبت کنیم، خوف یه قوه و استعداد انسانیه که نمیشه تعطیلش کرد. حالا اون اومده انسان قهرمان و انسان شجاع معرفی میکنه که چی نداره؟ ترس. وقتی یه استعداد ترسیدن میشه تعطیلش کنیم، ولی او تونسته تعطیلش کنه در فیلم هاش، در رمان هاش. به این میگن چی؟ معنا بخش. هیچ کسی نمیتونه خوف رو در انسان تعطیل کنه. خوف میره یا ذیل عقل که عالی ترینش، یا میره ذیل وهم که اون وقت ترس بده. تا اینجا متوجه شدیم؟ مثلا تو فیلم ها دفعه میبینی یه کسی قهرمان داستان چه شکلیه، میاد فرار کنه با ماشینش، 200 تا ماشین رو میزنه، یعنی خط میندازه و راحت میشه و آهای 10 نفرم زیر میکنه و یه بالا های کنه ملق میزنه و تمام میشه، ما هم کیف میکنیم دیگه. حال میده واقعا آدم زیاد نبه واقعیت ببینه، یه حدی باید غیر واقعیت میزنه 200 تا ماشین له میکنه. ولی در واقعیت چی جوریه؟ در واقعیت اینجوری، یه ماشین رو خط بندازم زندان داره. باید یه فیلم جی فیلم فرهنگ سازی میکنه اینه دیگه، بزنم که وای خط افتاد، اینو کشتم، اعدام حکمم. نه این آخرش هیچی نمیگن، مثلا اونی که اون همه رو کش اعدام شد یا نه، نمجوری خیلی راحت و خسته رد میشه و فیلم تیتراژ شروع میشه، شما هم با میشه دیگه، اشکاری هم نداره، فیلم فیلمه. اگه واقعیت خارج داشت اینجوری بود. آقا من بیمارستان بودم، به همین طبیب میگفتم، بچه هم میگفتم اونجا، بودم بابا تو این فیلم ها نشون میده طرف تیر میخوره، میگه آش، یه دونه دیگه میخوره، میگه لزن نامرد، یه دونه اینجوری نی بابا، یک بند انگوشش یه کمی چی میشه، بیا و درستش کن، چند تا دکتر، چند تا فلان. نه اون قشنگ میره خونه با قاشق تیر رو میندازه ته بیرون، یه کمی نمیدونم چی میماله، سوزم دارید، نخ دارین، میدوزه، میخوابه، خوب میشه. یا این مشتایی که میزنن بمده، نمیتونه انسان بیشتر از 3-4 تا مش بخوره بدون گارد، چون مغز از مش درکی نداره، یعنی تو زندگیش نخورده، اون جایی هم تو باشگاه خورده، تو هایس کرده، تو شکم خورده، میزنن تو صورت با لگد، میزنن انگار توپ شوت میکنه، این بلند میشه یه دونه میزنه، نه این امکان نداره، اینا همه از بین میره دور ازشون. اینجا ما چیزی نداریم که دو تا اینا بخوری تمام میشه. و گفتم اون ماجرای تاریخی حضرت ابوالفضل، یه دونه زد طرف مرد، مشت آدمو میکشه، اینجوری نیست، یه دفعه 20 دقیقه این داره میده پرت 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 میزن به صورت هم، اینجوری نیست. اون تو بوکس دست نیست، گارد داره، بعد تازه اینا تا یه حدی میتونن بزنن. این تو فیلما جوش میده، واقعیت نداره. شجاع رو کلن میاد بیباک معرفی میکنه. بیباک یعنی اون انسانی که هر کاری دلش بخواد انجام میده، همون کلشم. ولی ما به این میگیم حیوان، ولو نسبت حیوان. آدمی که هر کاری دلش میخواد و انجلش میخواد میلشه، آه اینا میخوام بگیرنش، دوست نداره گرفتار بشه، همه رو میزنه. فیلم اینه دیگه، غیر از این نیست که. همون تنها در خانه، دوست میخواد بیاد، اون به جای اینکه اول به پلیس زنگ بزنه کار نمیکنه، بعد هر کاری هر بلایی دلش بخواد سر اینا میاره و ما کیف میکنیم. خیلی هم جذابه. البته اون کارهایی که اون میکنه واسه بزرگتر هاست، یعنی کارگردان باهوش بوده نه بچه. بچه چه عقلی نداره، طراحی های استراتژیک جنگ ایزایی نخبه های امنیتی اینا رو میتونن تو اون سالا انجام بدن که مثلا اگر ما بی سلاح مقابل انسان های با سلاح قرار گرفتیم، بهترین کار اینه که اینا لیز بخورن. خب اینا طراحی استراتژیکه، بچه که این کار نمون، بچه جیغ میزنه فرار میکنه. یا ببینید این که میگه او بی باک معرفی میکنه و نترس ما اینطور نیستیم، این معنی رو میبخشه. مولا علی علیه السلام تیر خورده تو پاش تو جنگ، میان بکشن بیرون، داد میزنم که نه نمیشه. آی آب بچه خوبی باش، تیره یه چیزی نیست تو فیلم های آب. اینا به آقا میگفتم آقا فیلم های هالیوود جوی تیر رو همین مثلا یه وضعیتی نمیذاش. آی به پیامبر گفتن، گفتن داد میزنه ما میترسیم نمیشه دست بزنیم. تو حالا در نماز توجهش به پاش نیست. خدا نمیدونم مثلا چه کلمه ای باید به کار برد. علیه ما علیه، هر چی حقشی بهش برسه. این فخر رازی تو اون قرنی که زندگی میکنه شوهر مطرح کرد، اگر علی در نماز توجهش به هیچی نیست، تیرو کشیدن شیعیان، چرا تو نماز انگشترشو بخشیده؟ آدم متناقض تو چه نقض میشه دیگه، نمیفهمه که اون چه که تو نماز بخشیده اونم عبادته، عبادت هم توجه به خداست، تا تو نماز مستحبیه. ولی این تیر کشیدنش عبادت نیستش که، تیر یه بحث شخصیه. جوابش هم دادن علما، گفت آره تو نماز توجهش کم بکشه. علی علیه السلام کل شق دور از شو، مسئول پرونده شهید مغنیه، حالا اسم نحسشم نهیر، که وقتی اماد مغنیه رو زدن این با زن و بچه همون لحظه رفت تو پناهگاه، گفت حتما منو شیعیان میزنن. تا چند وقت پناهگاه بیرون نمیومد، در صورتی که اونجا اون وقت حزب الله موشک نداشت، این موشکای نقطه زن نداشت، نه با تیر کمون نمیتونست بزنه که. رفت تو پناهگاه از ترس. این وقتی اماد مغنیه رو زدن، کد اماد مغنیه تو پرونده موسادش موریس بود، پشت بسم الله کردن موریس رو زدیم، باور نکرده بودن. بعد این قانون شکنی کرده بود، گفته بود اماد مغنیه رو زدیم، همه اومدن پشت بسم واقعا. او میگه با یک موجودی طرفیم که اصلا نمیدونیم هست یا نیست، شاید اصلا چیزی به نام اماد مغنیه وجود نداره و اینو واسه ما ساختن. حزب الله و مقاومت چند تا تکاور داره، به همهشون گفته اماد مغنیه، اینا دونه دونه شهید شدن ما کشتیمشون، این آخرین حرفش بود. بعد که رد پیدا میکنن پرونده میاد جلوتر میگه نه اماد مغنیه هست. آه ببخشید، اینو که میگه آقا اصلا این موجود ساختگیه، تو کار امنیتی این کارو میکنن، یه موجود ساختگی میسازن، همه چیو میگن اگه گرفتنتون اعتراف کنید، اصلا تقصیر کیه؟ تقصیر اکبره دیگه، اونا رو سر کار میذارن همینا دنبال اکبر، مثل تقریبا شبیهش مثل همین کاری که با آقای عزت‌شاهی کردن. من انقدر دلم سوخت با آقای عزت‌شاهی، خاطره رو میگفت آقای عزت‌شاهی رو خوندین؟ من صحبت کردم خدا حفظش کنه، یه بمبی چیزی میذارن اون منفجر میشه، یه نفر فکر میکنه خود عزت‌شاهی هم شهید شده، بعد به همه میگه عزت‌شاهی شهید شد، رفت این بعد گرفتنتون، ساواک هر چی گفتن تقصیر کی بود بگید عزت‌شاهی. همه ی مبارزین میگفتن هر چی اعتراف آخر میگفتن آره تقصیر عزت‌شاهی، عزت‌شاهی گرفتن. گفت پدر ما رو درو اینجور چیزا رخ میده. این اول گفتن آ این اماد مغنیه وجود نداره، بعد یه شواهدی و اینها اومد گفتن وجود داره ولی جراحی پلاستیک کرده، اون سوال هم جراحی پلاستیک آسون نبود، الان آسون نیست، خیلی کار سختی چهره رو عوض کن. موریس جراحی پلاستیک کرده، دوباره خائنین و اینها گذاشتن که اصلا جراحی پلاستیک نکرده. آخرین برگ پرونده مادمغانی تو موسادینه که همین مسئول پروندهش میگه، میگه با یه فردی طرفیم که دو شب، الله اکبر، دو شب یه جا نخوابیده، 21 سال. گاهی نوه های مادمغانی نمیشناختنش، نهیده بود، مثل حسین عبدالله اینا میبادن، گفت من با بزرگتم، مثل حسین بود اسم نوش، اقبال نمیکرد، چند روز بعد دوباره میبادن. گفت با یه فردی طرفیم، برای اینکه گیر نیفته دو شب یه جا نخوابیده، با یه فردی طرفیم، برای اینکه گیر نیفته از یک در دوبار رد نشد، یعنی هر جا رفته در دوم داشته که رفته، از هر دری اومده از یه در دیگه خارج شده، برای همین اسمشو گذاشتن شبح اسلام، شبح حزب الله، موجود افسانه ای. 21 سال، 25 سال، یک در دو بار رد نشده، یک شب دو جا نخوابیده، که آخرم تو هم کفر سوسه دمش زدن به خاطر این بود که دیگه خسته شده بود، خودشم فهمیده بود. یک کسی از شاگرداش بهش گفته بود که شما دوباره اینجایی؟ تو بود من دیگه ترک دنیا کردم دیگه، نزدیکه، خودشم میدونست. این کلن کلمه خسته شده بود خیلی کلمه غم انگیزیه. دوباره حاج قاسم آقا گفتم و دیمار مویم خیلی خسته، منه خسته جهادی نیست، منه یه کارشو کرده دیگه، منتظره. اونها پیداش کردن، تازه هنوزم بعضی ها میگن اینا فهمیدن یکی بزرگان حزب الله تو کفر سوسه، بعدم فهمیدن اماد مغنی هست که رفت قایم شد، نمیدونستن حاج قاسمو شناخته بودن اونجا تو این جلسه، نمیدونستن این اون اماده، عکس نداشتن، یه عکس از 18 ساله یه اماد مغنی بیشتر نبود. حالا هر زمینه، آقا تو چرا دو شب نمیخوابی؟ بخواب، میان محاصره میکنن، کلتو در بیار، یه لشکر بزن، فیلم نهی نهیدی، هی بزن اینجوری، به چرخ تیره اینجا را چه، اینجوری کن تیره چه تا اینجوری به کچ شو، اصلا کاری نداره که، لوله پولیکا اینجوری کن، آرپیجی بزن، به پرپوش ترهیلی رمبو اینجوری کن، جوری نیست که یه شب دو شب چه خود اذیت میکنیم، از یه در دوبار رد نمیشی، چی کاریه؟ نترس، نترس، از چی میترسه؟ کشته شدن. او شجاع رو بیباک معرفی میکنه، بیباک به ساده ترین کلمه یعنی بی احتیاط، بی تدبیر، بی تدبیر، بی عقل، ولی او داره اینجور معرفی میکنه. یا مثال دیگه، اکثر شجاعهاش هم تو فیلم ها سیگار و اینا مصرف میکنه، سیگار و مشروب، و در صورتی که اصلا نمیتونه، آدم نابغه و نخبه نمیتونه از این مصرف ها بکنه، اگر ندونه مصرف کنه به یه جایی میرسه میفهمه که داره اذیت میشه، میذاره کنار، اونا اون قشنگ پرخوری میکنه، نه اونجور نمیشه. او میگه شجاع، قهرمان شجاع یعنی همون کسی که احتیاط نداره، بیباکه. در کربلا امام حسین علیه السلام و یارانش صحنه ای خلق کردن تا معنای شجاعت کشف بشه یه بار برای همیشه، و همون این است که شجاع اصلا به بیباک نمیگن. حالا شجاع رو تعریف میکنیم، ربطی نداره، انسان که نمیتونه قوه استخفافشو و ترسشو تعطیل کنه، به ژن هم حتی مربوطه، ترس به تربیت خیلی مربوطه، بلکه شجاع اون صحنه که امام حسین خلق کرد، شجاع یعنی کسی که طوری خالص شده از معنا بخشی که دیگه از اون معنایی که کشف کرده بر نمیگرده، از اون راهی که انتخاب کرده بر نمیگرده، به میگن شجاع. شجاع عقب گرد نداره، شجاع توقف نداره، شجاع پشیمانی نداره، شجاع اعتراض نداره، چون همه اینها نشانه ناکارآمدیه و پوچیه. یعنی هر کس عقب گرد داره، یعنی احساس پوچی کرده، از راهش برگشته. هر کس توقف داره یعنی احساس پوچی کرده، ناکارآمدی داره، هر کس پشیمانه پوچی داره، هر کس اعتراض داره پوچی داره. شجاع به مقامی رسیده به نام شجاعت، چرا؟ چون اون مسیری که اومده مسیر درست و حقه بوده، چرا برگرده؟ حالا شما ببینید، حالا این چیز سادش ایلیا اینجوری هم توی خانوم ها که زیادی یافت میشه، آمیدم شاید باشی وقت مثلا اسم پسرش رو گذاشته علی، ما معلمیم دیگه وقت دانشگاه من میخوندم گفتم این آقای علی مثلا احمدی، یادش میرفت گفتن بگو حاضر و حاضر و گفتن شما پدرام هم اسمم پدرامه اسمش رو شانس دارم، اول گفتن علی زمان جنگ و اینا بوده به هر حال یکم یخچال میزدن چی میدن بعد جنگ تمام شده شده پدرام. چرا با اهل بیت که بازی میکنی؟ اسم اهل بیت خود نذارت میری غنی ترین اسمو میذاری بچه بر میگردی. خانم زهرای جلالی بگو بگو جالم جالم اینجا نوشته، ما هم اینی که اینجا نوشته همیشه هم میگفت میومده استاد میشه به یه جالی نه نمیشه برو بگو شانستانت عوض کن. من شاگرد سیف الله هم داشتم میگفت پدرم از دنیا رفته بود ما خونه پدر بزرگ اینو به دنیا اومدیم پدر بزرگم الا الله آباد گذاشته بود سیف الله برای من اسمش پیمان ما همیشه میگفتیم آقا سیف الله مثلا احمدی این انگار کارت میزدیم بعد اینو دستش میگرفتن میگفتم خب اگه خوشت نمیاد مخفف بگو سیفی سیفی جات و اینا ول کن نبودم ناراحت میشید نباید مردم ناراحت ولی از حق نباید کوتاه چرا عقب گرد میکنی؟ حالا اینا چیز ساده خیلی مهمترش هست. شجاع برخلاف اون چی که تو فیلم ها نشون میدن، شجاع اون کسی است که برگشت نداره. چرا میگن علی علیه السلام شجاع است؟ خود عرب میگه چون پشتش سپر نداره. خب این زره های جنگ عربی دو طرفه بود، امیرالمومنین برای اینکه بتونه جولان بده اون زره رو نمی پوشید، سپرش رو می بست جلوش، بعد با ذوالفقار می جنگی. بعد می گفتن اقلا یه سپرم عقبت ببن، اونایی که عدای امیرالمومنین در آوردن یه سپرم عقب می بستن که این بازوهاشون باید می گفت عقب سپر نداره، ما عقب ما رو کی می بینه؟ بگه ما بر می گردیم، عقب گرد نداریم. شجاع همین شجاع عقب گرد. حالا این عقب گرد معنی هم فکریه ها، نه عقب نشینی تاکتیکی و اینا که کاری باش نداره، ولی هیچ خبری از این شجاع در تجدد نیست. اون معنایی که بخشیم اینو از بین برده. یه چیز تو پرانتز روی متن رو بخونیم. شجاع بیباک نیست. بیباک رو هر چقدر بفهمیم چیست راحت تر میفهمیم شجاع کیست. بیباک یعنی اون که بیباکانه حرف میزنه، بی احتیاط. تو چرا فکر میکنی هر حرفی به دهانت بیاد باید به همسرت بگی، باید به رفیقت بگی؟ این بیباکیه. من روی کسری هم تو اشتباه میکنی. عاقل اینجوری نیست، عاقل مزه مزه میکنه. چرا فکر میکنی هر چیزی که دوست داری و باید انجام بدی چون بیباکی؟ ما این تعریفش رو لطفا بدونید. امیرالمومنین فرمود عاقل فکر میکنه 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 بعد تصمیم میگیره یه حرفی بزنه. جاهل هی حرف میزنه بعد بهش میگن چرا، میگه منافق اینم دیگه نمیگه، جلوتون میگه آی ببخشین، پشترتون میگه ببین، پشترتون به یکی دیگه میگه که حالا گفتیم جاهل معمولا به خود طرف حرف نمیزنه. اون حالتی که حالا میخوایم شخصی سازیش، من از کربلا بایستی به همت خودم برداشت کنم که شجاعت یعنی چی. بعد خیلی عمدش تو این روابطه، بیباک هرچی میاد به دهانشون میگه، به ذهنشون چرا میگی، چرا احتیاط نداری، اصلا چی کار داری؟ یه همش ثمرات عقله. پس شجاع عقب گرد نداره، شجاع توقف نداره، شجاع پشیمانی نداره، شجاع اعتراض نداره، شجاع آن کسی است که راهش رو پیدا کرده و دست از راهش بر نمی‌داره. حالا می‌فهمید شجاعترین افراد 72 نفر بودن یعنی چی؟ عقب‌گرد ندارن. یک جایی از متن رو بخونیم زیباست. همون پاراگراف دوم، وقتی دقت کنید می‌بینید در آن صحنه نه آنچنان بی احتیاطی به معنای بیباکی است و نه ترس به معنای تغییر مواضع. اگر کربلا را تلاش و مبارزه یک عده آدم نترس جسور و بیباک که از هیچ چیز نمی ترسند و دشمنشان را لجنمال می کنند، مرگ بر بد حجاب شعار ملت ما، دارم می دن هر روز، هر روز همون تعدادی که گفت، دشمنشان را لجنمال، تازه دشمنشان را اونا لجنمال نکردن، اینا که همه خواهر برادر ما هستند، دشمنشان را لجنمال میکنند و هیچ احتیاط و قیدی هم ندارند، معنا کردید این کربلا نیست. اگر کربلا را کار یک عده آدمهایی که نگران آتش و اسارت بچه هایشان که نگران خطر برای خودشان هستند معنی کردید، این هم کربلا نیست. پس کربلا کدام است؟ کربلا نه ترس است و نه بیباکی، و فهمیدن چنین کربلایی بسیار سخت و دشوار است. ترس که از استعدادهای انسانه، که همش میگه خوف، نه افراطش کماله نه تفریطش نه تعطیلش. حالا کربلا نه اونه نه اینه، چیست؟ این همه گفتن ببین و بیا اش چه میگفت، بیا ببین. بایستی معنا بخشی رو انسان از خودش ازاله کنه، تجرید کنه تا اون معنای حقیقی رو کشف کنه. جمله آخر عرض کنم، اون جاهایی که ما بزرگان اون مثل امام صلی الله علیه میشتویم من از چیزی نترسیدم، اون در یک موضوعه. بخیر امام گفت من هیچی نترسیم، اون هیچی هیچی، یعنی هیچی نتونست بیاد منو بترسونه، نه اینکه من ترس ندارم، چون همین امام جملاتش مشهون و پر است از این، من خوف آن دارم که، من خوف آن دارم که، من خوف آن دارم که اسلام، من خوف آن دارم که. امام انقدر این جملات داره تو نامه به آقای منتظری، خیلی جا مثلا خوف بزنید در صورت امام، هی خوف آقا شما بود من هیچ نترسیم، تناقضه کلمه که تناقض نمیشه که. اونجایی که من از هیچی نترسیدم، یا حاج قاسم داره من هیچی نترسیدم، خدا حاج قاسم میترسم از این که این حرم، میترسم از این که، میترسم از این که، میترسم از این که ما حزب اللهی ها بیایم دو دستگی کنیم الان کنیم. ببین دقت کنید، این قوه استخفاف رو نمیشه تعطیل کرد. اونجایی که میگم من نمیترسم، یعنی همین ترسی که ذیل وهمه، ترسی که باعث عقب گرد میشه، ترسی که باعث پشیمانی میشه، ترسی که باعث اعتراض میشه. کربلا این معنا، حالا یکی از مصادیقش بود در اون دریای عمیق همه معناهایی که هست از انسان، کربلا این صحنه را چید، یکی از مهمترین شؤونات انسانی که تجدد معنا میبخشه به نام شجاعت را حل کنه. اون جبهه مخالف امام حسین دقیقاً بالعکس اینها، الان میفهمید چرا این همه جنایت کردن، چون سرانشون چی بودن؟ بیباک، که از معدود جنگ‌های تاریخی که درش قید نیست، یعنی آزاد باش میده فرمانده، اینجوری نبود تو احد، اینجوری نبود تو بدر، اینجوری نبود. چون با شجاع‌ترین، با اخلاص‌ترین افراد جمع شدن، بایستی بیباک‌ترین افراد بیان تو جبهه مخالف، و اون این صحنه عجیب کربلا رو رقم میزنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.